حالا این وسط شما رسو با این وضعیت که مجبور که میکنن را بگیم مثلا طرف اثره سواب ممکن بود بیان دیده فرصا شخص پاتون رو یا سه یه قسمت از این پا رو دگرد کنن با پوتین یه شکنجه هست هم مزرد آویزون کردن اصلا وزنه و آویزون کردن به بینجه ها اثره مشخص نمیشه به پدر طرف در میاد بعد تجاوز به نوامیست تعدیل نوامیس در این دوره در دوره بختیار بود در دوره مثلا پاکروان کمتر گذاره شده در دوره جدید به قول رضا براهنی میگه تقریبا این تجربه همگانیه در درال خیلی از موارد این رسته اتفاق افتاد. بنابراین شما در این دوره که زندانی که زندانی میشد ممکن بود که اصلا یه اعلامیه داده بشه جایی اونقدر با این آدم بد برخورد میکردن که نتیجهش این میشد که یک زندانی معمولی یک مخالف معمولی به سرعت تبدیل میشد به یک مخالف فداکار و با مجموعه از نیروهای آشنا میشد که دیگه بعد از اون دیگه شما نمیتونید به آدم غیر سیاسی شو کنید. رژیم با این طرز برخوردها و رفتارها به نوعی به سلام مخالفان خودش رو روز روز اضافه میکرد. ضمن این که انعکاس این رفتارها در سطح جامعه منتهی به چی میشد؟ منتهی به این میشد که عنصر فداکاری برای حاکمیت چی بشه؟ کمرنگ بشه. و این نوع برخورد سبب میشد که از طرف مقابل شما فداکاران بیشتری حاضر بشن برای تغییر حاکمیت چیکار بکنن؟ دست به فداکاری بزنن. شما توازن نیروهای فداکار و حامی رژیم پهلوی در این دوره به نفع نیروهای مخالف چی میشه؟ آرام تغییر پیدا میکنه. این شما وقتی یک زندانی سیاسی رو محاکمه میکردن اعدامش میکردن او در سطح جامعه نمان یک شهید مطرح میشد و کشنده او به عنوان قاتل و کسی که جانی و مورد درد فیلم جامعه نتیجه چی میشد؟ نتیجه بود که اونهایی که یک کمی وجدان داشتن آرام آرام خودشون کنار کشیدن و اون مجموعه نیروهای حامی حکومت تبدیل شدن به نیروهای منفور جامعه و جدا از جامعه. زندگیشون جدا بود، رفتارشون جدا بود، جامعه هم با اینها چی؟ فاصله گرفته بود. زندگی که رفتار اونها هم با رفتار سیاسی اجتماعی جامعه ما هماهنگ نبود، با رفتار اخلاقی هماهنگ نبود. شما بدنه نیروهایی که حامی رژیم پهلوی بودن توشون شما از بیدینی داشتید تا رواج سکس تا بیرندوارگر اخلاقی خانوادگی و تا رسلا استعمال مواد مخدر و شبات الکلی و بلا ماشاءالله. مثلا ما در روستای خودمون سه تیپ معلم بشیم، شاید بهتر بگم چهار تیپ. یک تیپ چپ سیاسی بود که آقای طلابت دانشیان مثل اون نمایندش بود، ایشون اومده بود اونجا واسه معلم بسر ما بود که بسر یه قصه مثل ما در حد ما هم ظلم کرد، در حد پدر و خواهر ما ظلم کرد ایشون و خب آقای طلابت پدر ما بخشید بخواهد این بعد فهمید کنستن ایشون سیاسی هست و مشکل برش درست میشه اینها خاطر کتاب و چیزای اینجوری مثلا راحت مثل یک آنها بر من چش کتاب میخواست رو گوه مثلا شما حالا ایشون ترک بود خیلی شدیدن هم ترک بود این هم مثلا در نبودن زمان همه نفهمیدن او خیلی راحت اومد مثلا من دخونه رو زد و بسر خیلی بیشتی هم داشت یه برخورد ایشون. ولی خب اونی که بعد از اینکه دو سال درامت دستگیر میشه و اعدام میشه خب این انعکاس به سطح جامعه منتقل میشه. یه نوع دیگری از این معلم ها بودن که با سیستم نزدیک بودن، نیروهای سیستم نزدیک بودن، تف و فصل سال مشروب میخورد جنگ عربه و مثلا خوردن مثلا این مرکولات چیز و تریف کشی و چون چیز دیگه شوی حال همه رو به هم میزد و این آدم اونجور رو سمیشن تلقی بود زمین این که شما این حالت رو داشتید طرف راحت از نوامیس چیز ممکن بود که رنج بدی به صلاح نصیب بشه رو استفاده بکنه یا مثلا تشویق بکنه رفتارهای غیر اخلاقی رو یا حتی اقل حول و حوشش به صلاح حرف و حدیث های بسیاری باشه و این رو جامعه مدل رژیم میدید. یه تیفه دیگه مثلا نیروی مذهبی بود مثلا شاید مهمی که مثلا کتاب می آورد توضیح می کرد مثلا بچه رو مسجد می برد مشراف زدن یادشون می داد باید لباسشون یعنی می داشت کارهای پیش بهنگی می کرد بچه رو مثلا جلسات مذهبی برگزار می کرد زمین جلسات مذهبی بحث سیاسی می کرد البته تیفی هم بودن که به لحاظ چیز بی‌طرف بودن یعنی مواظب بودن که بالاخره به هیچ کدوم از این طرفین خیلی نزدیک نشن. میخوام بگم ببینید در سطح جامعه شما در بین نیروهای کارمند نیروهای چیز هم همین حالت رو دارید یه تعارض بین اینها هست و نوعی کشمکش. حالا مثلا شما بید که معلمی که پس به رژیم پهلوی نزدیک داره وقتی که بدچشمی میکنه مثلا این معلم مذهبی که میاد در برابرش مقاومت میکنه اینه که با اینکه مدیرم هست این آقا اینکه اون معلم مدیره رو میزنه خاطر رفتارش بعد وقتی که زد در نهایت میبینی که آموزش پرورش از اون حمایت میکنه اون مدیر رو عزل میکنه به خاطر دفاع از حیثیت اخلاقی مدرسه و این آقا رو میکنه مدیر مدرسه. ببین این برخوردها شما در درون سیستم دارید الا ماشاءالله هست. حالا شما تو این فضا بله یه تغذیه میرید میدید یه بیسکویت میدید یا سیب میدید یا موز میدید این چیز هم هست اما جامعه این اطراف خودش رو هم میبینه که وضعیت چیه و چه کسی بر سرنوشت او داره حاکمیت میکنه. بنابراین اون امتیازاتی که جامعه به لحاظ اقتصادی میخواد به خانواده ها بده خیلی مؤثر نیست هست اما مؤثر نیست واقعیت داره اما این واقعیت مشکل سیستم رو حل نمی کنه و قدرت سیستم رو افزایش نمیده رابطه شما جامعه حل نمی کنه. بنابراین ببینید شما در این دوره میبینید که اتفاقات اقتصادی افتاد راسته مثلا به 5000 روستا بره ولی 5000 دیگه چی نداره به روستاهای برق میرفت یا آب میرفت که سرانشون یا چیز به نوعی قرابت با رژیم بیشتر داشته باشن به محلاتی این امکانات زودتر میرفت که فرصتهای همکاری و هماهنگی با رژیم پهلوی در بین اونها بیشتر بوده. ممکنه بگیم این منطقی خواهد است به صلاح از حامیان خودش حمایت بکنه ولی نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که شما به این 5000 روستایی که برق دادید به 5000 تا روستایی که خالیه دیگه اونا مطالبه میکنن. نتیجه این میشه که حاکمیت از طریق رشد بسیار تدریجی به صلاح یه سری فرصت های رفاهی مطالبه متقابل در سطح جامعه رو ایجاد میکنه و البته خب این بخشش منطقیه طبیعیه حاکمیت میدونه جامعه رو غالب میکنه خب آقا پس درد نوبت شماست. اما میخوام بگم چه چون شما از اون طرف اون حضور نیروهای خارجی رو دارید، اون رفتار سیاسی رو دارید و اون رفتار اخلاقی رو دارید، به اضافه وارکگری در سطح جامعه رو دارید، می‌بینید که این فرصت‌ها به شما امکان ایجاد ثبات رو نمیده. یه بحثی رو آیه قلم تو خاطراتش میگه، میگه در جریان بازی ایران و پاراگوئه کسانی که در ورزشگاه آزادی شرکت کرده بودن اومدن به اصطلاح تأسیسات استادیومی که جدید ساخت بوده خیلیش رو خراب کردن. میگوید که نخست وزیر هویدا گفت که این مردم ما وحشی هستن، شاه میگه مردم ما مردم بیادبی هستن، ما امکانات که باشون ساختیم اینها رو خراب کرده. اما الان میگه من گفتم که مردم ما رو از خودشون نمیدونن و به ما به چشم نیروهای اشغالگر بیگانه نگاه میکنن و تصور میکنن که اگر هر چیزی رو بتوانن از ما خراب بکنن و از بین ببرن، یک گام به رفع اشغال از خودشون نزدیکتر میشن. برخورد با اونها با ما میشه برخورد با نیروهای اشغالگر. به من شما که این رفاه که رژیم آورد، فرصتهایی که آورد، نه اینکه خب جامعه رو نسبت به مدیون نکرد یا متشکر نکرد، اما یه واقعیه که همون تیفها باز میگه که خب درسته یه اومده، منتها اون چرا که اون میبرد بسیار بیشتر از اون چیزی است که اینجا میاد و اون ترجیح میشه بسیار بیشتر از اون چیزی که به صلاح توضیح میشه. یک بحث خصوصی دیگر که هست بحث به صلاح فساد در دیوان سالاری داریم. در این دوره شما در این دوره دیوان سالاری اداری بسیار فاسد رو شاهد هستید که وجود داره. دیوان سالاری که ناکارآمده، ناتوانه، نمیتونه نیازهای رژیم رو برآورده بکنه، نمیتونه فعالیت هاشو سرعت رو بخشه و مهمتر از همه نیروهایی که در داخل این دیوان سالاری هستن برای اینکه بخشی نیرو سیستم رو مختل بکنن علیه سیستم هم عمل میکنن و مخالف سیستم هم هستن. بنابراین شما از یک سو ناکار آمدی دارید، از یک سو ناتوانی در اجرای وظایف اداری و سازمانی دارید، از یک سو مخالفت و در این حال احیانا ممکنه که در مواردی استفاده ای که خود نیروهای داخل سیستم علیه رژیم میکنن، خیلی از این زندانی ها سیاسی که طرف کارمند بوده یا سرانفت ممکن بود احیانا جایی شامل خدمت بشه. در این فضای ناکارآمدی سیستم به این اضافه گسترش خشونت در داخل دستگاه امنیتی و مهمتر از همه ایجاد فضای بسیار شدید پلیسی در سطح کشور، حکومت با تفرد و به اصطلاح در واقع دوی تنها شدن در سطح جامعه همراه شد. این درسته که جامعه باور کرد که دستگاه بر همه چیز و حاکمیت دارد، سواک در همه جا حضور دارد، اما این حضور سواک در همه جا و وحشت جامعه از حاکمیت و سواک منتهی به این شد که عملا حاکمیت تنها شد در جامعه. یعنی آرام آرام پایگاه‌های اجتماعی حکومت رو در جامعه امنیت و اختلاق ایجاد شده یکی یکی از دست خود حاکمیت گرفت. یعنی به نوعی به خودزنی های تاریخ رو پرداخت و خود این اختناق و اقتدار شدید حکومت حاکمیت و شاه بر ارکان کشور و این که شاه تصور میکرد و باور کرده بود بر همه چیز مسلط است و سیطره او در همه سازمان های سیاسی و بر همه مخالفت ها منتهی به این شد که او راه فساد رو سریع‌تر طی بکنه، یعنی دیگه این راه فساد فقط متوجه تصرف در اموال مردم نبود، فقط متوجه تصرف در پول نفت و پول اسلحه و سایر چیزها نبود، بلکه آرام آرام به تصرف در عرصه مثلا نوامیس اجتماعی هم کشید. این نوامیس اجتماعی هم شامل نوامیس جنسی مردمه، هم شامل نوامیس اخلاقی و نوامیس دینی مردم. یعنی شما حاکمیت و بدنش رو میبینید که اصطلاح تعدیش به همه قواعد اجتماعی و رفتارها و اخلاقیات مستعیش پیدا میکنه. رضا شما میبینید که هم با دینی جنگه، هم با اخلاقیات و هم با خانواده. رضا اگر موردی از رفتار منکر اخلاقی در سطح جامعه میدیدید که فرض یک رابطه نامشروعی ایجاد میشد، سوء استفاده اخلاقی صورت میگرفت، میدید که نهایتا اون کسی که مرتکب گناه شد مورد حمایت دستگاه بود، اون کسی که به حقوق اخلاقی او تجاوز شده مورد تعدیل اعتراض باش باید برخورد میشد. موارد رو شاهد بودیم که زنی به خاطر روابط نامشروع زنی شوهر داشت از طرف شوهر شکایت شده، در نهایت کار رفته به دستگاه جاندارمری و نیروی انتظام و نیروی چیز کشید، مرد محکوم شده، زنه ازش جدا کردن، دادن به همون فاسقش. این کار در روسا صورت گرفت، در سطح کلان کشور هم اتفاق افتاد. شما روی خاطرات فرمانفرمایان رو بخونید، خون و نفت رو، خود این آقا میگه من به خاطر اینکه یه جا اومدم از حق اخلاقی یه نفر آدم دفاع کردم، دیگه شدیدن از طرف اشراف و دربار و دیگر اینا مورد هجوم واقع شدم که چرا از این حق اخلاقی من دفاع کردم. بعد شما اینه که خیلی راحت رو تو خاطرات یاد داشته و موارد بسیار زیادی دارید که فواید متعدد این است که در همین موارد مشابه این همیشه از منافع کسی که مرتکب اعمال خلاف اخلاق شده حمایت شده. من میخوام مثال مشخصی رو مثلا بگم، اینها شما چه از مواردی که خود علم میگه من وسادت کردم برای رسالا مسائل شبیه به این، چه اتفاقات در داخل سیستم افتاده که صفتگاهی های گسترده این شاید گرفته. وقتی که جامعه این رفتار اخلاقی میبینه، این سطح کسانی که دیگه سیاسی هم نیستن میشن مخالف و ناراضی. یه افرادی که خیلی برشون موضوعیت نداره چی کسی ها که میاد بسنوشن، مسائل ایران آمریکا هم نمیفهمن، سلطه خارجی نمیفهمن، آزادی هم برشون موضوعیت نداره، ولی این رفتار اخلاقی رو میپسندن، این تحواور برشون شده واقعا. اینکه اینها میشن مخالف. از طرف دیگه بحث اصلا آزادی به اصلا مسائل مربوط به مشارکت سیاسی هم باید در نظر بگیریم. این در بحث مشارکت سیاسی شما این که رقابت هایی در سطح جامعه اتفاق میفته، این رقابت ها کاملا تصنعیه، این دستگاه خودش نماینده رو انتخاب میکنه، کاندیداها رو انتخاب میکنه، بسیار کاندیدا میگه شما باید با هم رقابت بکنیم، نماینده پیش رو بیش معلومه چه کسیش. این مرحوم ابوالحسن تفضلی با هم میگفت اون من قرار بود که مثلا بشم کاندیدای شورای شهر، من قبل از انتخابات میدانستم با چه رأیی بنا هست به عنوان نماینده شورای شهر تهران انتخاب بشن و پشت من هم پیش و پیش معلوم بود که من نایب رئیس انجمن شورای شهر خواهم شد. جهانگیر تفضلی هم در خاطراتش میگه، میگه من رفتم پیش شاه، مشاور به صلاح مطبوعاتی شاه بود اینا، و علازه به من گفت که من به علم گفتم ترتیب بده که شما نماینده گراوات بشه. بگه گفتم که علازه میدونم که من بیشتر در خدمت خود شما باشم بهتره، چون وقتی من بشم نماینده مردم و گراوات هم شهری ما میرزن بیاد به صلاح برای تشکره حج و بیماری و فلان اینا زندگی ها نمیگیرن از من، من نمیتونم به عامر علازت برسم. بعد میگه که خب من میگم که شما به نماینده بیرجن بشین. رو هم رفتیم بحث به مثل نماینده بیرجن بشین، دیدیم که خب دو تا از خانواده علم اونجا کاندیده هستم، پس صلاح ندیدم که با علم ها رقابت بکنم. رو نهایتا قرار شد که من و علم با هم دیگه بشیم نماینده زابل. رو ایشون نماینده اول زابل شد، من شده نماینده دوم زابل. در حالی من نماینده زابل شدم که تا اون زمان مردم زابل را ندیده بودم و شهر زابل را ندیده بودم و هنوزم که هنوزه گذرم به زابل نیفتاده. ببینید این مدل انتخاب نمایندگان هست.